أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در تنبیه دوم از تنبیهات مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم موضوع تنبیه دوم نقد و بررسی دیدگاه ابو حنیفه است. در مسئله نهی در عبادات و معاملات ابو حنیفه یک نظریه ای را مطرح کرده است که علماء امامیه در علم اصول در اطراف این نظریه بحث کردند. او گفته است که نهی در عبادت و یا نهی در معامله دلالت بر صحت می کند، نه اینکه دلالت بر فساد داشته باشد. این نظریه را مرحوم محقق قمی در کتاب قوانین از ابو حنیفه نقل کرده است و پس از ایشان در کتابهای اصولی که بعد از قوانین نوشته شده است این نظریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ما در آغاز این تنبیه دوم گفتیم که سخن ابو حنیفه و دیدگاه او را در دو مقام جداگانه بحث می‌کنیم. مقام اول نهی در عبادت و مقام دوم نهی در معامله. اول می‌ریم سراغ نهی در عبادت. ابو حنیفه میگوید اگر شارع مقدس از یک عبادتی نهی کرد، این نهی دلالت بر صحت اون عبادت میکند، نه اینکه دلالت بر فساد اون عبادت بکند. گفتیم که برای استدلال این قول دو تا دلیل ذکر شده. یک دلیل از طریق عنوان بود که قبلا گفتگو کردیم و بررسی شد. دلیل دوم از طریق قدرت. استدلالی که ابو حنیفه ذکر کرده است بر این مدعا که نهی در عبادت موجب صحت می شود از طریق مسئله قدرت وارد شده. گفتیم که این استدلال متوقف بر بیان دو مقدمه است. مقدمه اول این بود که در متعلق نهی مانند متعلق امر قدرت معتبره. هر کجا که مولا امر می کند، هر کجا که مولا نهی می کند، لازمه اش این است که مکلف قدرت داشته باشد، چون تکلیف عاجز قوی هست. مولای حکیم شخص عاجز و ناتوان را تکلیف نمی کند. پس هر جا دیدیم امره متوجه می شیم که قدرت هم هست. هر جا که میبینیم نهیه متوجه میشیم که قدرت هم هست. نهی بدون قدرت معقول نیست، همون طوری که امر بدون قدرت معقول نیست. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم این بود، ابو حنیفه میگوید اگر نهی در عبادت موجب بطلان و فساد بشه، این بطلان و فساد سبب سلب قدرت میشه. یعنی وقتی که یک عملی باطله از نظر شرعی محقق نمیشه، پس من دیگه قدرت ندارم او را انجام بدم. وقتی که قدرت ندارم انجام بدم، چطور مولا میخواد اینو نهی کنه؟ اگر نهی موجب فساد بشه، موجب بطلان بشه، یعنی اون متعلق نهی در خارج نمیتواند محقق بشه، اون باطله. باطل یعنی محقق نمیشه، نمیتونه محقق بشه. مکلف نمیتواند او را در خارج اتیان بکنه. خب وقتی که باطل شد، لازمش این است که مکلف قدرت بر اتیان او را ندارد. اگه قدرت نداره، پس چطور مولا از او نهی کرده؟ نهی مولا دلیل چه؟ به اینکه باید قدرت داشته باشه، و در صورتی قدرت داشته که اون عمل واقع بشود و صحیح باشد. پس بنابراین نهی دلالت بر صحت میکند. این استدلال ابو حنیفه است. جلسه گذشته این استدلال را عرض کردیم، رسیدیم به این مسئله. در رابطه با این استدلال دوم ابو حنیفه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه در برخی موارد این استدلال را پذیرفتند و در برخی از موارد نپذیرفتند. این استدلال ابو حنیفه رو مرحوم صاحب کفایه در برخی از موارد قبول کردند و فرمودند درسته، اما در برخی از موارد قبول نکردند و فرمودند نادرست. اول نظر صاحب کفایه را ما مطرح کنیم، بعد ان شاء الله نظریه مختار را هم بیان خواهیم کرد. صاحب کفایه اعلی الله مقامه در برابر استدلال ابو حنیفه اینطور می‌فرماید، می‌فرمایند که عبادات دو قسمند. در یک قسم از آنها قدرت وجود دارد و نهیم که صحیح است، در یک قسم دیگر از آنها قدرت وجود ندارد. ابو حنیفه به طور کل قائل بود که در کل عبادت اگر نهی موجب بطلان بشود، قدرت وجود ندارد. صاحب کفایه قائل به تفصیل است. می‌فرمایند عبادات دو قسمند. در بعضی جاها بطلان سبب سلب قدرت میشه، در بعضی جاها بطلان سبب سلب قدرت نمیشه. خب چیان این دو قسم عبادت؟ فرموده از که عبادت گاهی عبادت ذاتیه است و گاهی عبادت تشریعیه است. حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثالش را بیان کنیم تا فرمایش صاحب کفایه روشن بشه. عبادت ذاتی یعنی چه؟ فرموده است عبادت ذاتی عبارت است از اون عملی که عبادیت او احتیاج به امر شارع مقدس ندارد، به ذات عبادته. مثل چی؟ مثل سجود. مثل چی؟ مثل رکوع. سجده در حد ذات خودش عبادته، عبادیتش متوقف نیست بر این که حتما از طرف شارع امری باشه. نه، هر کسی در برابر هر چیزی یا در برابر هر کسی به سجده بیفته، اینو عرف میگن داره عبادت. حالا در برابر خدا به سجده بیفته، در برابر بت به سجده بیفته، در برابر یک انسان مقتدری به سجده بیفته، که در زمانهای قدیم رسم بود وقتی در محضر پادشاهان میرسیدن به سجده میافتادن. سجده عبادته، عبادیت سجده احتیاج به امر نداره، اینو میگیم عبادت ذاتیه، نیاز به امر نداره. اما قسم دوم عبادت تشریعیه. عبادت تشریعیه چیه؟ اون عبادتی که عبادیت او متوقف بر امره، یعنی باید شارع او را عبادت قرار بده، من هم به قصد امر شارع اون عمل را اتیان کنم تا بشه عبادت. مثلا فرض کنید تشهد، من نشستم و دارم تشهد میکنم، این تشهد فی حد ذات خودش که عبادت نیست، مثل سجده و به خاک افتادن نیست که عبادته، خضوع و تذلله. تشهد یعنی شما دو زانو روی زمین نشستید، در برابر پدر و مادر انسان دو زانو میشینه، در برابر استاد و معلم دو زانو میشینه، در برابر شخصیت های بزرگ دو زانو میشینه، میگن عبادت میگن؟ خیر، عبادت نیست. اگر این تشهد میخواد عبادت بشود، احتیاج به امر شارع دارد اولا، و احتیاج دارد که من این عمل رو به قصد امر شارع اتیان کنم ثانیا تا بشه عبادت. اینا رو بهش میگیم عبادت تشریعیه، یعنی عبادتی که از ناحیه شارع عبادت شده، با امر عبادت شده. پس بنابراین عبادات چند قسم میشن؟ عبادات دو قسم میشن، عبادات ذاتیه ای که عبادیت اونها در ذاتشون هست و نیاز به امر شارع ندارد. هر کسی که این عمل را ببیند میگه این شخص در حال عبادته. بله، که سجود و رکوع اینها عبادات ذاتیه هستند. اما عبادات قسم دوم تشریعیه، اونایی هم که حتما باید شارع اونها رو عبادت قرار بدهد و بعد از این که عبادت قرار داد، من هم به قصد امر اتیان کنم تا بشود چی؟ عبادت. خب حالا که این دو قسم روشن شد، بیام سراغ فرمایش صاحب کفایه. صاحب کفایه نسبت به استدلال ابو حنیفه قائل به تفصیل میشه. ابو حنیفه چه میگفت؟ ابو حنیفه میگفت نهی در عبادت مستلزم صحت عبادته. چرا؟ به خاطر اینکه هر کجا که نهی هست باید قدرت باشه. نهی تکلیفه، تکلیف وقتی معنا پیدا میکنه یه قدرت باشه. پس وقتی که ما یه نهی رو میبینیم میفهمیم که متعلق او باید مقدور باشه. از سوی دیگر اگر نهی موجب بطلان بشه، یعنی اون عمل باطله، خب عمل باطل یعنی من نمیتوانم اون عمل رو در خارج انجام بدم، اون عمل در خارج واقع نمیشه، پس مقدور من نمیشه، بس وقت نه بیمعنا میشه. بنابراین در عبادات نه موجب بطلان نمیشه، چون اگه موجب بطلان بشه از من چیه؟ سلب قدرت میکنه، در حالی که نه هر کجا هست باید قدرت هم باشه. صاحبی که باید درباره این استدلالی طور میفرماید، میفرماید سخن ابو حنیفه در عبادات تشریعیه صحیحه، اما در عبادات ذاتیه صحیحی. بیان ذاله، بیان این مطلب این است که در عبادات ذاتیه این عبادات متوقف بر امر شارع نیست، چون که متوقف بر امر شارع نیست، بطلان در او راه ندارد، پس همیشه مقدور مکلف میشه. عبادات ذاتیه عباداتی هست که متوقف بر امر شارع نیست، چون متوقف بر امر شارع نیست بطلان در او راه ندارد. یعنی چه شارع نهی بکنه چه شارع نهی نکنه، این سجده عبادته. چون که عبادته پس مقدور من هم میشه، چون اینجا دیگه بطلان معنا نداره، چون این عبادت عبادیتی ذاتیه. وقتی عبادیتی ذاتی شد دیگه اینجا نمیتونیم بگیم این عبادت باطله، به سجده که افتاد این دیگه کلن عبادته، بطلان دیگه در او راه نداره. پس در این صورت نهی شارع مقدس در اینجا موجب سلب قدرت نمیشه. چرا؟ چون بطلان در عبادت ذاتیه راه ندارد. اما قسم دوم میفرماید سخن ابو حنیفه در قسم دوم صحیحه. یعنی چه؟ یعنی در اونجایی که عبادت عبادت تشریعی است، یعنی متوقف بر امر شارعه، اگر نهی موجب بطلان بشه، مستلزم فساد بشه، معناش این است که اون عبادت میشه فاسد. وقتی که عبادت شد فاسد یعنی دیگه در خارج محقق نمیشه. در خارج که محقق نمیشه، پس من مکلف قدرت بر اتیان او را نخواهم داشت، پس اینجا موجب سلب قدرت میشه. سخن ابو حنیفه در عبادات تشریعی قابل قبوله، اما در عبادات ذاتیه قابل قبول نیست. پس اینطور بگیم که نهی در عبادت موجب صحت نمی شود در عبادات ذاتیه، اما موجب صحت می شود در عبادات تشریعیه. دقت فرمودی؟ علت این تفسیر صاحب کفایه روشن بشه، به خاطر اینکه استدلال ابو حنیفه بر سلب قدرت اونجایی بود که عمل باطل بشه، بطلان در عبادات تشریعی معنا داره و الا در عبادات ذاتیه بطلان معنا نداره، چون عبادت ذاتی به ذات عبادته. نمیتونیم بگیم این عبادت عبادت باطله، نه، وقتی که سجده محقق شد در خارج عبادت هم صدق میکنه دیگه، اینجا عبادت باطل ما نداریم دیگه. به خاک افتادن و به سجده افتادن عبادت به ذاته، رکوع کردن عبادت به ذاته، اینجا دیگه بطلان راه نداره که بگیم حالا که عمل باطله پس مکلف قدرت ندارد. اما در عبادات تشریعی بطلان راه داره، عبادات تشریعی متوقف بر امر شارعه، یعنی اگه شارع امر نکنه اون عمل میشه باطل. خب در این عبادات تشریعی اگر ما قائل شدیم که نهی دلالت بر فساد میکنه، خب وقتی که نهی دلالت بر فساد کرد در این صورت چی میشه؟ در این صورت اون عمل باطل میشه، چون که عبادت عبادت تشریعیه، امر میخواد. وقتی ما بگیم نهی موجب فساد میشه یعنی اون امر نداره، امر که نداره این عبادت میشه باطل. وقتی که شد باطل یعنی در خارج محقق نمیشه، وقتی که در خارج محقق نمیشه پس من مکلف قدرت بر متعلق نهی رو ندارم. اگه قدرت ندارم پس شارع چرا نهی کرده؟ نهی شارع بی‌معنی میشه. پس وقتی نهی شارع با معنی میشه که اون عمل من باطل نباشه، اون عمل من صحیح باشه، که در اینجا نهی دلالت بر صحت میکنه. اینم فرمایشی که صاحب کفایه اعلی الله مقامه و شریف در اینجا بیان فرموده اند. پس صاحب کفایه قائل به تفصیل می شود به این که در عبادات ذاتی سخن ابو حنیفه صحیح نیست، ولی در عبادات تشریعیه سخن ابو حنیفه قابل قبول است. این فرمایشی که صاحب کفایه فرموده. ولیکن بسیاری از محققین نظیر محقق نائینی رضوان الله تعالی علی و همچنین در تهذیب الاصول، همچنین در محاضرات، در اینجا سخن ابو حنیفه را مطلقا رد کرده اند و مثل صاحب کفایه قائل به تفصیل نشده اند. فرمودند که این استدلال ابو حنیفه کلن باطله و هیچگاه نه دلالت بر صحت نمی کند، نه در عبادت ذاتیه و نه در عبادت تشریعیه مطلقا، نه دلالتی بر صحت ندارد. خب اشکال این اعاظم بر استدلال جناب ابو حنیفه کجاست؟ در همون مقدمه دومه. در استدلال ابو حنیفه دو تا مقدمه بود. مقدمه اولش درسته، چون در مقدمه اول میگفت آقا در متعلق تکلیف چه امر باشد چه نه قدرت معتبر است، این که مسئله ای 100% قابل قبول است و جای انکار هم ندارد. متعلق تکلیف باید مقدور باشد، قدرت لازم. نیاییم سراغ مقدمه دوم. خوب دقت کنید، در مقدمه دوم ایشون می‌فرمودند که اگر نهی مستلزم فساد بشه، لازمش اینه که اون عمل باطل بشه، اون عبادت باطل بشه. عبادت وقتی که باطل بشود یعنی در خارج محقق نمی شود. در خارج محقق نمی شود یعنی مکلف قدرت بر انجام اون عمل را ندارد. خب اگر مکلف قدرت ندارد، خب چرا شارع نهی کرده؟ در نهی قدرت لازمه. پس استدلال ایشون اینجوری میشه که اگر نهی موجب فساد بشه، فساد مستلزم عدم تحقق عمل در خارجه. مثلا فرض کنید شارع اگر از نماز نهی کرده، از نماز مثلا فرض بفرمایید حائض نهی کرده، معناش این است که این صلات حائض در خارج محقق نمیشه. و وقتی که محقق نمیشه یعنی حائض یه قدرت نداره نماز درستی در خارج بخونه، و اگر قدرت نداره پس چرا او نهی کرده؟ پس اینطوریشو میگه اگر نهی مستلزم بطلان بشه، این موجب سلب قدرت، در حالی که قدرت در تکلیف معتبره. اشکال این اعاظم اینه، اعاظم فرمودن و فرمایش هم درسته، اشکال هم بر ابو حنیفه وارده. اعاظم فرمودن که محل اعتبار قدرت در تکلیف کجاست؟ اینو خوب دقت کنید. این که در تکلیف قدرت معتبره این بلا اشکال، این عرض کردیم قابل انکار نیست. اما جایگاه اعتبار قدرت در تکلیف کجاست؟ قبل از نهیه یا بعد از نهیه؟ خوب دقت کنید. وقتی که ما میگوییم قدرت در تکلیف معتبره، یعنی با قطع نظر از نهی، نه بعد از نهی که موجب بطلان میشه، با قطع نظر از این نهیه، یعنی نهی مولا تعلق نگرفته، آیا من بر این صلات قدرت دارم یا قدرت ندارم؟ درصد قدرت دارم. پس بنابراین اعتبار قدرت در تکلیف کجا هست؟ بله قبل تعلق نهیه، یعنی با قطع نظر از تعلق نهی. اینو آقایون تعبیر میکنن به قدرت لولاییه. اینه دقت کنی، قدرت لولاییه یعنی چی؟ یعنی قدرت لولا نهی. اگر این نهی نبود که موجب بطلان میشه، اینو صرف نظر کنید، با قطع نظر از این نهی که موجب بطلان میشه، شما قدرت بر این عمل داشتی یا نداشتی؟ خب داشتم. حالا روی این مثال دقت کنید. شارع مقدس فرموده لا تصم یوم النهر، روز عید قربان روزه نگیر. خب با قطع نظر از این نهی مولا، لولا این نهی، آیا من در روز عید قربان قدرت بر روزه گرفتن دارم یا ندارم؟ 100% دارم. اعتبار قدرت در تکلیف لولا نهیه. اشکال استدلال ابو حنیفه اینه که قدرت رو بعد از تعلق نهی گرفته، در حالی که قدرتی که در تکلیف معتبره قبل از تعلق نهیه. یعنی لولا، با صرف نظر از این نهیی که موجب بطلان میشه، شما اینو بذار کنار، این نهیی که موجب بطلان میشه، آیا مکلف لولا نهیه قدرت بر اون عمل دارد یا ندارد؟ بله قدرت دارد بر اون عمل. فعلی هذا، این که ایشون گفت مکلف قدرت نداره، علتش این است که ایشان قدرتی را که در تکلیف گرفته بعد تعلق نهی گرفته، در حالی که اون قدرتی که در تکلیف معتبر است با صرف نظر از نهی و با صرف نظر از نتیجه نهی که بطلانه. بلکه لولا نهی، اگر این نهی نبود، من قدرت بر روزه گرفتن روز عید قربان رو دارم یا ندارم؟ البته که دارم. چون که قدرت دارم، حالا شارع نهی میکنه، میگه نباید این روزه را بگیری. البته بعد از این نهی، نتیجه نهی میشه بطلان و این عمل در خارج واقع نمیشه. ولی بحث ما و محل اعتبار قدرت لولا نهیه. توجه فرمودید، با قطع نظر از نهیه که این را بهش میگن چی؟ بله، قدرت لولاییه. قدرت لولاییه. اجازه بدید این یک مثالی من اینجا براتون بزنم، مثال فقهی، که یه مقدار این بحث روشن بشه. شبیه همین مسئله که اینجا داریم، ما در مسئله نذر داریم. توجه فرمودید؟ مثلا اینو همتون میدونید، در باب نذر روایات ما فرموده که متعلق نذر نباید حرام باشه. اگر یک عملی حرام باشه، متعلق نهی، متعلق نذر، اصلا نذرش باطله. حالا بعضی ها اینطور گفتن خب آقا اگر کسی یک چیزی را نذر کرد، او دیگه واجب میشه، بعد از آنی که واجب شد دیگه حرام نیست، پس همیشه نذر باید صحیح باشه. چرا؟ چون با تعلق نذر اوفو به نذور شاملش میشه. وقتی اوفو به نذور شامل شد، دیگه این واجب میشه. وقتی واجب شد دیگه حرام معنا نداره. پس این که تو روایات فرموده متعلق نذر نباید حرام باشه، با این اشکال مواجه میشه. یعنی آقا متعلق نذر هیچ وقت حرام نیست، همیشه واجبه. چرا؟ چون وقتی شما نذر کردی، اوفو به نذور شامل حال شما میشه. این اوفو به نذور میگه واجبه، واجب شد دیگه حرام معنا نداره، پس متعلق نذر همیشه میشه واجب. توجه، متعلق نذر حرام معنا نداره. در رابطه با این اشکال فقها اینطور جواب میدن، میفرماین آقا جان، این که میگیم متعلق نذر حرام نباشه، یعنی لولا نذر، نه با توجه به نذر. اگر این نذر نبود، این متعلق نذر شما آیا حرام هست یا نه؟ اینو میگن چی؟ بله، حرمت لولایی، یعنی لولا نذر، نه بعد از نذر. اینی که تو روایات میگه متعلق نذر حرام نباشه، یعنی با صرف نظر از نذر فی حد ذاته، نه بعد تعلق نذر، اون میگیم حرمت لولاییه. تو بحث خودمونم همینه میگیم، میگیم آقا قدرتی که در تکلیف معتبره این قدرت لولاییه، یعنی لولا این نهی شارع آیا شما بر این عمل قدرت داشتی یا قدرت نداشتی؟ قدرت داشتی؟ بله، بعد از آنی که نهی شارع تعلق گرفت که موجب بطلان بشه، اون وقت میگیم آقا عمل باطل مقدور من نی، اما قدرت بعد از نهی معتبر نی، قدرت لولا نهی معتبره. پس بنابراین استدلال ابو حنیفه مطلقا صحیح نیست و اون قدرتی که معتبره قدرت لولایی است، لولا نهی، لولا نهی. اگر این نهی نبود قطعا من قدرت داشتم و دارم. بله بعد از تعلق نهی و این چه قائل بشیم نهی مستلزم بطلان میشه، البته دیگه اون عمل باطله و من قدرت ندارم، ولی قدرت بعد از نهی معتبر نیست، قدرت قبل تعلق نهی معتبر می شود. خب در اینجا مقام اول در سخنان ابو حنیفه را به پایان رسانیدیم و روشن شد که گفتار ابو حنیفه که گفته نهی در عبادت موجب صحت میشه با هر دو دلیلش باطله، هم دلیل اول و هم دلیل دوم. ان شاء الله به حول قوه الهی در جلسه آینده وارد میشیم در مقام دوم، یعنی نهی در معاملات. ابو حنیفه اونجا هم همین حرفو زده که نهی در معامله موجب صحت میشه، موجب بطلان نمیشه، که ان شاء الله در جلسه بعد ادلهشو بعد بررسی کنیم و بعد ببینیم نقد و اشکالی دارد یا ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.